پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. جلسه سوم، بازتاب اعتقاد به حاکمیت و تدبیر الهی.
یا موسی انی انا الله فوق العباد والعباد دونی و کل لی داخرون فتهم نفسک علا نفسک ولا تأتمن ولدک علا دینک الا ان یکون ولدک مثلک یحب الصالحین.
ای موسی، من الله و برتر از بندگان هستم و بندگان فروتر از من و همه در پیشگاه من خار و ذلیلند. پس پیوسته نفست را در پیش خود متهم ساز، یعنی هیچگاه به نفس خود اطمینان نداشته باش و بدان بدبین باش و نگران آن باش که نفس تو را فریب دهد و از نیل به سعادت باز دارد. در مورد دینت به فرزندت هم اعتماد مکن، مگر آن که فرزندت چون تو دوستدار انسانهای صالح باشد. ضرورت اعتقاد به توحید و حاکمیت خداوند بر عالم. در این بخش از مناجات خداوند چهار مطلب مهم و اساسی را بیان می کند. مطلب اول، اعتقاد به توحید ناب و استناد همه امور به اراده و تدبیر الهی و نیز برتر بودن خدا بر مخلوقات و از جمله بر انسان هاست. روشن است که منشأ بسیاری از انحرافایی که در اقوام گذشته پدید آمد و باعث مفاسد گسترده و فراوانی گشت و در نتیجه هلاکت آن اقوام را در پی داشت، اعتقاد نداشتن به توحید حقیقی بود. آنان در کنار اعتقاد به الله به ارباب نیز اعتقاد داشتند و بسیاری از امور به حوادث را به آنها استناد می دادند و به پرستش آنها می پرداختند. به تعبیر دیگر، همانطور که آنان برای الله مقام ربوبیت قائل بودند و او را سزاوار پرستش می دانستند، برای غیر خدا نیز مقام ربوبیت قائل بودند و غیر خدا را نیز سزاوار پرستش می دانستند. با این اعتقاد فاسد منشأ مفاسد فراوانی در اعتقاد، فکر، اخلاق و رفتار آنان گشت. قرآن درباره اعتقاد مشرکان به ارباب و دلیل پرستش آنها می‌فرماید:
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
و کسانی که به جای او، یعنی خداوند، دوستانی برای خود گرفتند به این بهانه که ما آنها را فقط برای این می پرستیم که ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک گردانند. چنان که ملاحظه می شود، مشرکان منکر خدا و خلاقیت او نبودند و چون ارباب و بت‌ها را وسیله‌ای برای تقرب و نزدیک شدن به خدا می دانستند، به عبادت و پرستش آنها می پرداختند. در آیه دیگر خداوند درباره پرستش غیر خدا از سوی مشرکان می‌فرماید:
و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
و به جای خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می رسانند و نه به آنان سود می دهند و می گویند اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند. پرسش: چه فرقی میان مقام شفاعتی که مشرکان برای ارباب و بت‌ها قائل بودند با مقام شفاعتی که ما برای انبیا و اولیای خدا قائل هستیم وجود دارد؟ پاسخ: در باور مشرکان شفیع بر اساس قانون و خواست و نظر کسی که نزد آن شفاعت می شود عمل نمی کند و او بدون اجازه و نظر پذیرنده شفاعت و مستقلن شفاعت می کند. در واقع شفیع ارادهش را به پذیرنده شفاعت و مشفوعن عنه تحمیل می کند و پذیرنده شفاعت به دلیل موقعیت و منزلت شفیع یا از روی رودر بایستی مجبور است شفاعت را بپذیرد. مشرکان معتقد بودند ملائکه دختران خدا هستند و به عبادت و پرستش آنان و مظاهر آنها که بت‌ها بودند می پرداختند تا نزد ملائکه و به اصطلاح دختران خدا منزلت و تقرب یابند، تا اگر مستحق جهنم گردیدند بت‌ها ارباب و ملائکه نزد خدا شفاعت کنند و خدا نیز مجبور است شفاعت آنها را بپذیرد، چون نمی تواند درخواست دختران خود را نپذیرد. در واقع این شفاعت باطل و شرکالود شبیه پارتی بازی است که مدیری برخلاف قانون و نظر موافق خود ضوابط را کنار می نهد و بر اساس رابطه‌ای که با مراجع کننده دارد کارش را سامان می دهد. مدیر موافق به دلیل رفاقت و رودربایستی با مدیر مادون و احتیاجی که فعلا یا در آینده به او دارد درخواستش را می پذیرد. اما در باور توحیدی ما همه امور با اراده و مشیت الهی انجام می پذیرد و استقلال در تأثیر مختص خداست و جز او کسی استقلال در تأثیر ندارد. هم تأثیرات مادی و طبیعی که به اسباب و عوامل طبیعی نظیر آب و آتش مربوط است به اذن الهی انجام می شود و هم تأثیرات فوق طبیعی که از سوی انبیا و اولیای خدا انجام می گیرد همه با اذن الهی صورت می پذیرد. پس شفاعت پیامبران و اولیای خدا بر مدار و مستند به اذن خدا انجام می گیرد و بدون اذن الهی از سوی آنان شفاعتی صورت نمی پذیرد.
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه،
کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ معجزاتی چون زنده کردن مردگان و شفا دادن چشم کور همه به اذن خدا و با قدرتی که خداوند در پیامبرانش قرار داده بود انجام می گرفت و آنان به نمایندگی از خداوند و با اجازه او آن معجزات را ظاهر می کردند، وگرنه آنان از پیش خود کاری نبودند. از این رو خداوند درباره حضرت عیسی علیه السلام می فرماید:
و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
و او را به عنوان پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد و او به آنان می گوید: در حقیقت من از سوی پروردگارتان برایتان معجزه یاوردم. من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیسی را بهبود می بخشم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم. به یقین در این معجزات برای شما اگر مؤمن باشید عبرت است. نه فقط پیامبران در شفاعت کردن و اظهار معجزه از پیش خود و بدون اذن خدا عمل نمی کنند، بلکه آنان در سخن گفتن نیز بر خدا پیشی نمی گیرند و به اذن خدا سخن می گویند.
أَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
در سخن گفتن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می کنند. قلمرو به شفاعت دوستان خدا. شفاعت یکی از جلوه های رحمت الهی است و خداوند چون می خواهد بندگانش مشمول رحمت او گردند، برای پیامبران و اولیای خاص خود حق شفاعت در نظر گرفته است تا آنان با اذن و اجازه خدا از مردم شفاعت کنند و از این راه مردم طعم مغفرت و رحمت الهی را بچشند، چنان که خداوند به پیامبر خیش اجازه داده از خداوند برای گناهکاران طلب آمرزش کند تا خداوند آنان را ببخشد.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
وما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که به اذن الهی از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد، به یقین خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اذن الهی و بر اساس اراده خداوند برای گناهکاران آمرزش می طلبد، نه اینکه او نظر خود را بر خدا تحمیل کند. به واقع پیامبر و دیگر معصومان باب و وسیله دریافت رحمت و مغفرت الهی هستند که در دسترس مردمند و مردم به راحتی می توانند سراغ آنها بروند و بدانها توسل جویند. خداوند هم به دلیل لطف و عنایت خاصی که به آنها دارد شفاعت و درخواست مغفرت گناهان بندگان خطاکار را می پذیرد و با وساطت حضرات معصومان رحمت و مغفرتش را شامل حال بندگان خود می کند. چنان که پیامبر و دیگر معصومان علیهم السلام حق ندارند بدون اذن الهی از کسی شفاعت کنند، همچنین در صورت فراهم نبودن شرایط شفاعت نمی توانند کسی را شفاعت کنند. یکی از شرایط اساسی شفاعت ایمان است و اگر کسی مؤمن از دنیا رفت مشمول شفاعت می کردد. اما اگر کسی در زندگی مشرک بود یا در زندگی اظهار ایمان می کرد اما بر اثر انجام برخی گناهان در طول عمر و عدم تدارک و توبه از آنها بی ایمان از دنیا رفت، در قیامت مشمول شفاعت نمی گردد. خداوند درباره عدم جواز استغفار و همچنین شفاعت برای مشرکان می فرماید:
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند سزاوار نیست برای مشرکان پس از آن که برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند، هرچند خیشاوند آنان باشند. در قرآن آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام تا پی به دشمنی آزر با خداوند نبرده بود وعده داد که در حق او از خداوند طلب مغفرت کند.
فاستغفر لك ربی انه كان بی حفیا.
به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم زیرا او همباره در مورد من پرمهر بوده است. اما وقتی متوجه شد آزر اهل دشمنی با خداست و از شرک و کفر روی گردان نیست، از وعده خود منصرف گشت و دیگر برای او استغفار نکرد.
و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعده ایه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه این ابراهیم لأواه حلیم.
و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده‌ای که به او داده بود نبود، ولی هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست. راستی ابراهیم دلسوزی بردبار بود، چنان که گفته شد افسون بر شرک انجام برخی گناهان نظیر ترک نماز یا سبک شمردن آن انسان را از شفاعت اولیای خدا محروم می سازد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید:
لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه.
شفاعت ما شامل کسی نمی شود که نماز را سبک بشمارد. گفتنی است که شفاعتی که موجب نجات از عذاب دوزخ می شود اختصاص به عالم قیامت دارد و مؤمنانی که مرتکب گناهانی گردیدند و در دنیا و همچنین در عالم برزخ از آنها پاک نشده اند در عالم قیامت مشمول شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام می گردند. چنان که فلز طلا را در کوره می گدازند تا مواد زائد آن خارج گردد و طلای خالص به دست آید، خداوند برخی از مؤمنان را به سختی ها و گرفتاری های چون فقر و بیماری مبتلا می سازد تا آلودگی ها و کدورت هایی که بر اثر گناه در روحشان پدید آمده از بین برود و آنان در هنگام مرگ با دلی پاک از گناه به راحتی جان بسپارند. اما اگر بعد از این مرحله باز گناهانی باقی ماند، خداوند جان آنان را سخت می گیرد تا با سختی سکرات مرگ از بقیه آلودگی ها پاک کردند. اما برخی آنقدر گناه کردند که پس از آن دو مرحله نیز از همه گناهان خیش پاک نمی گردند و در نتیجه با فشار قبر از گناهان باقی مانده پاک می شوند و سپس وارد عالم برزخ می گردند. پس از این سه مرحله باز اگر انسان از همه گناهانش پاک نگشت، با ابتلای به عذابها و گرفتاریهای عالم برزخ از گناهانش پاک می شود و در نهایت اگر گناهانی باقی ماند، وقتی وارد عالم قیامت شد، اگر لیاقت شفاعت داشت، مشمول شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام می گردد و بدین وسیله گناهانش بخشیده می شود و سپس وارد حوض کوثر خواهد شد. همونطور که ریشه همه کمالات توحید است، تاریخ پیامبران و اقوام گذشته نشان می دهد ریشه بسیاری از مفاسد شرک است و خداوند به دلیل شرک برزیدن آن امتهای پیشین عذابش را بر آنها نازل می کرد. آن شرک هم شامل شرک آشکار است، نظیر پرستش بت و فرشتگان، و هم شامل شرک ناآشکار که انسان آشکارا غیر خدا را پرستش نمی کند اما در دل غیر خدا را نیز مستقل در تأثیر می داند. در هر صورت شرک در دل بیشتر مردم ریشه دارد. به همین دلیل خداوند می فرماید
و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون،
و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اینکه با او چیزی را شریک می گیرند. برای دستیابی به ایمان خالص و راستین، انسان باید بکوشد ریشه های شرک را از دلش بزداید و به توحید ناب و خالص معتقد گردد. یکی از مظاهر این اعتقاد این است که حتی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام استقلال در تأثیر قائل نباشد و شفاعت آنها را بستری برای ظهور و ارائه رحمت الهی به بندگان بداند. یعنی خداوند آنقدر به بندگان خود لطف و عنایت دارد که حتی بندگانی را می بخشد که مستقیماً لیاقت دریافت رحمت الهی را ندارند و اولیای خدا را واسطه قرار می دهند و خدای متعال به برکت دعای اولیایش آنان را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار می دهد و در حقیقت اوست که این راه را برای آمرزش گناهکاران گشوده است. خردی و کوچکی مخلوقات در پیشگاه خداوند. مطلب دوم که خداوند در این قسمت از مناجات بدان اشاره کرده این است که همه بندگان، حتی عالی ترین و عزیزترین بندگان خدا که وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، در پیشگاه خداوند کوچک و نیازمندند. همه مخلوقات، حتی انبیا و فرشتگان، از خودشان مالک چیزی نیستند. عزت از آن کسی است که از خود چیزی داشته باشد، اما کسی که از خود چیزی ندارد و هر چه دارد از خداست و از ملک خدا خارج نشده و هرگاه خداوند بخواهد میتواند باز پس گیرد، نمیتواند خود را عزیز بداند و نمیتواند به خود و آنچه به عنوان عاریت در اختیارش هست بنازد. این اصل مهم که میتواند به کلی آثار شرک را از وجود انسان پاک کند و او را آماده پذیرش توحید خالص گرداند، به خوبی در قرآن و روایات تبیین شده است و برای نمونه به چند آیه که بیانگر این اصل است اشاره میکنیم. 1.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه
خدا مثلی میزند بنده ایست که هیچ کاری از او بر نمی آید. 2.
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله
بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم سود و زیانی ندارم. 3.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
و به جای او خدایانی برای خود گرفتند که چیزی را نمی آفرینند و خود خلق شدند و برای خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی، نه مرگی، نه حیاتی و نه رستاخیزی را. وقتی انسان خدا را به خدایی شناخت و معتقد گردید که مالک مطلق و حقیقی هستی خداست و همه چیز محکوم اراده و مشیت الهی است و نیز وقتی انسان پی برد که نه از خود چیزی دارد و نه می تواند مستقلن اراده ی انجام کاری را داشته باشد و اراده و کاری که از او سر می زند مستند به خواست و اراده الهی است، تنها در مقام اطاعت و بندگی خدا برمی آید. این همان دینداری خالصانه و اعتقاد به دین خالص و ناب است.
الا لله الدین الخالص
آگاه باشید آیین پاک و خالص از آن خداست. پس اولا انسان باید از راه درست و با توفیق الهی هم خدا را بشناسد و هم وظایف و تکالیفی که خداوند از او خواسته است و باید مواظب باشد که در شناخت خدا کوتاهی نکند و منابع اصیل و صحیح را برای شناخت دین برگزیند. همچنین مواظب باشد نفس سرکش در فهم او از دین خللی وارد نسازد و باعث نگردد برداشت نادرستی از دین پیدا کند. ثانیاً وقتی به شناخت صحیح خدا و دین پی برد، بکوشد آنچه را خداوند از او خواسته انجام دهد و در وظیفه بندگی خود در پیشگاه خداوند کوتاهی نکند. ضرورت هوشیاری انسان در قبال حیله‌های نفس. مطلب سوم در شمار توصیه‌های خداوند به حضرت موسی علیه السلام مبنی بر این که انسان باید نفسش را متهم سازد و بدو اعتماد نکند. ناظر به همین معناست که هم در مسیر بندگی و انجام تکالیف الهی و هم در مسیر شناخت خدا و شناخت دین ممکن است نفس انسان را فریب دهد و حیله‌های نفس و هواهای نفسانی باعث گردند انسان حق را وارونه بشناسد و در نتیجه از مسیر حق منحرف گردد. چنان که خداوند درباره عالمان فاسد که به دلیل پیروی هوای نفس در عین برخورداری از علم گمراه گردیدند و به حق رهنمون نگشتند می‌فرماید:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
پس آیا دیدی کسی را که هوس خیش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه کردامیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیدهش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟ هنگامی که انسان هوای نفس را معبود خود قرار داد، نفس بر قلب، دیده و گوش انسان پرده می افکند و او را از شناخت حق و باطل باز می دارد و مانع فهم صحیح دین می گردد. بنابراین برای اینکه انسان به حقیقت دین برسد و فهم صحیحی از دین پیدا کند، باید در درجه اول خواسته ها و هواهای نفسانی را کنترل کند، به گونه ای که در روند شناخت دین فهم انسان را تحت تأثیر خود قرار ندهد. در این باره داستانهای فراوانی از علمای دین نقل شده که چگونه آنان در راستای استنباط و اجتهاد در دین خواسته ها و هواهای نفسانی را به حاشیه می راندند و نمی گذاشتند فهمشان از دین تحت تأثیر منافع شخصی به خواست نفس قرار گیرد. برای نمونه درباره مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه نقل شده که وقتی ایشان می خواست به تحقیق درباره پاک کردن آب چاه پس از نجس شدن آن به وسیله مردار و عین نجسی که در آن افتاده بپردازد و مشخص کند چه مقدار آب باید از آن چاه بیرون کشیده شود تا آب درون چاه پاک گردد، دستور داد چاه خانه خود را پر کنند. برای اینکه داشتن چاه و نیاز به آن بر استنباط و اجتهاد ایشان اثر نگذارد و باعث نشود ایشان به دلیل تمایلات نفسانی حکم و فتوای آسانتری ارائه دهد. حالان که منافع و ضررهایی که گاه متوجه انسان می‌گردد در فهم انسان از دین اثر می‌گذارد، علما و بزرگانی که به مراتبی از اخلاص رسیده بودند برای کشف حقایق و احکام دین هواها و خواسته های نفسانی خیش را کنترل و سختی ها و محرومیت هایی را بر خود هموار می کردند تا بتوانند فهم درستی از دین و احکام آن داشته باشند و به هیچ وجه به نفس خود اعتماد نمی کردند. چنان که گفته شد متهم کردن نفس و کنترل کردن آن به مرحله شناخت دین منحصر نیست، بلکه پس از شناخت دین در مقام عمل به دین نیز باید مواظب نفس بود و کوشید که تکالیف را با اخلاص و قصد بندگی انجام داد تا در پرتو آن انسان به سعادت و کمال برسد. نفس در مقام عمل به تکالیف الهی و کارهای نیک بیشتر به انسان خیانت می کند و به جای قصد قربت و خالص قرار دادن عمل برای خدا، رفتار انسان را با ریاکاری، شهرت طلبی، جاه طلبی و انگیزه های فاسد دیگر آلوده می سازد و در عین حال وانمود می کند آن رفتار خالصا لوجه الله انجام گرفته است. ممکن است افراد عادی و سطحی نگر به ناخالصی رفتار و انگیزه های غیر الهی برخی افراد پی نبرند، اما کسانی که در زمینه تحصیب نفس و خودسازی پیشرفت داشتند می دانند سهم خدا در آن رفتار بسیار اندک است و تظاهر به اخلاص و انجام عملی برای خدا مانع فهم این حقیقت نمی گردد که آن رفتار بیشتر برای مردم و خودنمایی انجام پذیرد. ممکن است کسی که کسب علم می کند و در زمینه‌های مختلف علوم متخصص می گردد وانمود کند برای خدا و برای گسترش علم و به ویژه افزون گشتن دانشوران علوم دینی به دانش آموزی پرداخته، اما نیتش مشوب به هواهای نفسانی و وساوس شیطانی باشد. انسان نباید خیشتن را فریب دهد و برای آشکار شدن این حقیقت که آیا اقدامات و فعالیت‌های او و حتی خدمات فرهنگی و دینی برای خدا انجام پذیرفتند، باید به وارسی و امتحان خود بپردازد که تا چه حد نیت او خالص است. برای مثال شاگردی که در کلاس درس مکرر اشکال می کند، بنگرد که آیا انگیزه او مطرح شدن نیست و آیا نمی شد پس از درس اشکالش را نزد استاد مطرح کند؟ ممکن است بگوید پس از درس به استاد دسترسی ندارم، اما چرا پس از آن که استاد پاسخ اشکال را داد او بر اشکال خود پافشاری می کند؟ آیا بدین وسیله نمی خواهد به دیگران بفهماند که بهره‌ای از علم دارد؟ وقتی دو دانش‌پژوه برای تثبیت و فهم بیشتر جوانب به مطلب به مباحثه می پردازند، هنگامی که یکی از آن دو مطلبی گفت و دیگری آن را پاسخ داد و به او فهماند که سخنش نادرست است، اگر نیت او الهی باشد لجاجت به خرج نمی دهد و بر سخن نادرست خود پافشاری کند. بسیاری از کارها برای خودنمایی و چشم و همچشمی است و این انگیزه های فاسد با ظاهرسازی ها و توجیه های به ظاهر منطقی و موجه پوشیده می مانند. از این رو لازم است انسان به عمق انگیزه های خود بپردازد. تحقیقات ارزنده‌ای که در زمینه ی روانشناسی و آسیب شناسی روانی رفتار انجام پذیرفته حاکی از آن است که گاه در اعماق و لایه‌های دل انسان انگیزه های فاسدی وجود دارد که نفس با شیطنت و توجیهات فراوان آنها را پنهان می‌کند و نمی‌گذارد آدمی به راحتی به آنها پی ببرد. از این رو برای موفقیت بیشتر در زمینه خودشناسی، خودسازی و نیز برای تربیت دیگران و راهنمایی آنها بجاست انسان از آن مباحث و تحقیقات روانشناسی استفاده کند. روشن شد که نفس از دو راه انسان را می‌فریبد و باعث انحراف او می‌گردد. یکی در زمینه شناخت که باعث می‌گردد ما به فهم صحیح دست نیابیم و حقایق را وارونه بفهمیم، و دیگری در زمینه رفتار که باعث می‌شود رفتار ما با اخلاص انجام نپذیرد و نیت ما با نیت‌های غیر الهی آمیخته گردد و باعث تباهی عمل انسان و عدم پذیرش آن از سوی خداوند گردد. چون که خداوند عملی که غیر خدا نیز در آن شرکت داده شده را نمی‌پذیرد. علی ابن سالم در روایتی نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:
قال الله عز وجل انا خیر شریک من اشرک معی غیری فی عمله لم اقبله الا ما کان خالصا.
خداوند متعالی فرمود: من بهترین شریک هستم، کسی که در عملش دیگری را شریک من قرار دهد عملش را نمیپذیرم، آن را واگذار به شریکم میکنم، مگر آن عملی که تنها برای من انجام پذیرفته که مورد پذیرش من قرار میگیرد. پس چه در زمینه شناخت و چه رفتار، ما باید به وارسی و آزمایش نفس خود بپردازیم، چون این نفس از راه‌های گوناگون انسان را می‌فریبد و باعث می‌شود که شناخت و فهم ما در راستای منافع من شکل گیرد و در زمینه رفتار نیز نیت‌های غیر الهی را در رفتار ما دخالت می‌دهد. درست به دلیل وجود مکرها و حیله‌های فراوان نفس است که علمای اخلاق راه‌های گوناگونی را برای خودسازی و دستیابی به اخلاص در عمل معرفی کردند. معیار مشورت با دیگران. مطلب و توصیه چهارم خداوند به حضرت موسی علیه السلام این است که انسان در مورد دینش حتی به فرزند خود اعتماد نکند، مگر آن که فرزندش نیکوکار و دوست شایستگان و خوبان باشد. برای فهم دین در درجه نخست انسان باید با وسواس تمام به کوشش و تلاش فکری بپردازد تا به یقین دست یابد و هم در فهم احکام دین و هم برای تشخیص موضوعات بررسی لازم را به عمل آورد تا به حجت شرعی برسد و بکوشد به دیگران اعتماد نکند. اما اگر به نظر قطعی نرسید، طبیعی است که نیازمند مشورت با دیگران و استفاده از دیدگاه‌های آنان است. طبیعی است در این زمینه انسان می کوشد با افراد نیکوکار و خیرخواه مشورت کند و خیرخواه ترین افراد نزدیکان انسان چون پدر و فرزند هستند که در صورت برخورداری آنان از صلاحیت های علمی و اخلاقی بر دیگران ترجیح داده می شوند. نشانه صالح و قابل اعتماد بودن فرزند این است که او همه انسان های صالح را دوست بدارد. اما اگر او برخی از افراد نیکوکار را دوست داشت، خواست خدا را در نظر نگرفته و بر اساس سلیقه و پسند خود عمل کرده است و نمیتوان در مقام مشورت به او اعتماد کرد. به کسی میتوان اعتماد کرد که در مقام مشورت با کمال بیطرفی حق و ثواب را بیان کند، هرچند نفعی برای او نداشته باشد و گاه اعلان آن نظر به زیانش نیز تمام شود. اما کسی که در دوستی با انسانهای نیکوکار سلیقه و خواست خود را دخیل می داند و برخلاف خواست و منطق الهی در دوست داشتن آنان تبعیض قائل می شود، ممکن است در مقام مشورت دادن نیز نظر شخصی و سلیقه خود را دخیل بداند و رأی درست و حق را در اختیار دیگران قرار ندهد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.